أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر فارجع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. چون سوره مبارکه حج در مدینه نازل شد و مسائل مهم در مدینه بعد از اصول دین، احکام فقهی و حقوقی و اخلاقی بود، آیات این سوره بخشش مربوط به مسائل توحید و اصول دین است، بخشی هم مربوط به فقه و اخلاق و حقوق. در جریان توحید فرمود به این که مسائل توحیدی روشن است، لکن شما غافلی. نشانه روشن بودن معارف توحیدی آن است که شما تو نظم دارید زندگی میکنید. زمین وضعش منظم است، دریا صحرا وضعش منظم است، گیاهان و فصول وضعش منظم است. همه این علوم از این معلومات گرفته شده. ما به یه عده میگوییم این مهندس کشاورزی است، مهندس دامداری است، مهندس راه و ساختمان است. اینا رو علوم تجربی میدونیم، بالاترش علوم ریاضی، بالاترش فلسفه و کلام، بالاترش عرفان، بالاترش قرآن. خب اینا چرا علمن؟ برای اینکه از معلومات خارجی خبر میدن، گوشه از اسرار عالم را فهمیدن. وقتی اینها علم شدن، یقینا جهان خارج رو نظم علمی ساختارش رو پیدا کرده. پس نظم علمی در جهان، نظم عینی در جهان ضروری است و علوم که دارای نظم خاصن از نظم عینی گرفته شده، به هیچ نظمی بی نازم نیست. این همه اسراری که تو خلقت عالم و آدم هست قطعا خالقی دارد و ربی دارد. ضمن این که ذات اقدس اله از نظم دریا و صحرا سخن میگوید، از تسخیر دریا و صحرا هم سخن به میان میآورد. یک وقت از خدا برهان قامه می کند که این عالم منظم است. افلا ینظرون الی الابره کیف خلقت یا الی الارضه کیف سطحت و ماننده. این نظم فایده علمی دارد، فایده معرفتی دارد، انسان را موحد می کند. یک وقت از همین نظم با زبان تسخیر یاد می کند، یعنی این نظر را من برای شما قرار دادم، شما ازش بهره بگیرید، از این زمین بهره بگیرید، از این دریا بهره بگیرید، از این کوه بهره بگیرید و روزی های شما هم در همین قسمت ها تأمین است. من همه را برای شما رام کردم. این یک اثر تربیتی خاص خود را به همراه دارد. این تنها یه مسئله کلامی نیست. اونجا که در سوره انبیاء آمده لوکان فی حماله حتون الا الله لفسدتا، یه برهان کلامی محض بود که عالم با یک خدا اداره می شود، نه دو خدا. اگر دو خدا بود معاذ الله، دو تا ذات بود، یک. صفات خدا عین ذات اوست، دو. چون هر دو باید عالم باشند و علمشون هم عین ذات است و هر دو هم بسیطن، دو تا حقیقت علمی بود، دو تا حقیقت قدرت بود. این سه دو تا علم دو جور جهان را اداره می کند، چهار، در حالی جهان یک جور اداره میشه پنج. پس بیش از یک ذات به یک علم نیست. این فقط بهره کلامی دارد و فلسفی و عقلی و اینها. اما یه وقت دست میفرماید ما آسمان را برای شما مسخر کردیم، زمین را برای شما مسخر کردیم. یعنی شما اگر تو زمین فقط بمانید خودتون را هدر دادید، برید تو آسمان، هم از اون بهرهای علمی آسمان استفاده کنید، امکاناتون تامین بکنید، اقتصادتون تامین بکنید. ما همه این کرات را برای شما مسخر کرد. این تسخیر غیر از نظم است. بنابراین یه ملتی در یه جای زندگی بکنه و بگه من فقیرم، معلوم میشه فعبده الله دیگر. این بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست. حالا اون در یه باره گوشه از بیانات حضرت نقل شده که مرحوم صاحب وسائلی رو تو کتاب بحثای مکاسب نقل کرده. من وجد ارزن و ما ان او ترابن و ما ان فعف فافتغر فعبده الله. ملتی که آب داره، خاک داره، معذالک نیازمندی به دیگران است، خدا این ملت را از رحمت خود دور کند. این نفرین علی است. خب معلوم میشه بیکار بودن، ارزه تطبیق اداره نداشتن، اینا بعد از رحمت خداست. این تازه مال زمینه. آیات که مربوط به آسمان است، برید تو آسمان ها ازش کمک بگیرید، بهره برید. من برای شما مسخر کردم، من این سفره برای شما پهن کردم. بنابراین میدان عملیاتی بشر از عمق دریاها تا اوج سپهر است. این ملت اگر در جهان اظهار فقر بکند، معلوم شد به دنبال روزی نرفته. معنای تسخیر غیر از معنای نظم است. پس بنابراین آیات قرآن کریم یک بخشش فقط منحصر برای اثبات توحید است، نظیر آیات سوره انبیاء که لو کان فیه ما آلهتون لله لفسدتا، قل هو الله احد الله الصمد در سوره اخلاص به ما نمیدون. اینا سبقه سیاسی یا اجتماعی یا اقتصادی ندارد. اما اون طایفه دیگه که فرمود ما کل این نظام را برای شما مسخر کردیم، یعنی یه سفره پهن کردیم به اندازه نظام کیهانی. تو این سفره زمین هست با همه نعمش، آسمان هست با همه نعمش، هر غذایی که خواستید استفاده کنی. این خداست. بنابراین مسئله تسخیر غیر از مسئله نظم است. همونطوری که حیوانات را برای ما مسخر کرده، فرمود سخر لکم خلق انعام را خلق ها لکم فیه دفع و منافع و لکم فیه جمار و هین توریهین و بهین تسلحون تحمل و اسغال لکم لا برد لم تکون و بالغیه لا بشق الانفس. جایی که خودتون بخواد پیاده برید به زحمت میرید که رسد بین که باراتون ببرید، این بارا شما میبره. خب بعد فرمود به یخ رو مالا تعلمون، یه چیزای دیگه هم بعد خواهد میکنه. این سلسله آیات ما رو وادار به بهره برداری می کند، نه تنها استنتاج فکری. علم تر ان الله سخر لکم ما فی الارض. ارض گاهی در مقابل سماست، گاهی خشکی در مقابل دریاست. اینجا به قرینه تقابل ارض و فلک، ارض و بحر، معلوم میشه خشکی و دریا مراد است. یا نه، خود عرض به جمیع خصوصیاتی من البر و البحر مراد است، برای اینکه سما را در مقابل ذکر کرده. اومد ذکر جریان دریا و کشتیرانی دریا از باب ذکر خاص بعد از عام، یا ذکر جز بعد از کل است الاحتمال. سخر لکم ما فی الارض، یک، سخر لکم الفلک، کشتیرانی را طرزی منظم کرده. حالا امروز به وسیله برق و امثال برق کشتی را هدایت میکنند، ولی قبلا که تو نبود به وسیله باد کشتی رهبری میشد از شرق به غرب. الان هم همین طور است. درسته که با نیروی برق اینو کار میکنند، ولی اگه اون طوفانهای قوی حرکت کنه جلوی اینا رو میگیره دیگه. مسیر بازها را مشخص کرده. این هواشناسی علم است. علم است یعنی علم است.
موضوع دارد، محمول دارد، روابط دارد، عرض ذاتی دارد، عرض مفارق دارد، قابل پیشبینی است. خب چرا هواشناسی علمه؟ برای اینکه معلومش منظمه. اگه معلومش منظم نباشه، در هم باشه، فهم فی امر مریج باشه، امر هرج و مرج باشه، که علم پیدا نمیشه. که با هواشناسی میشه حرکت کرد، کشتیرانی کرد، جهتیابی کرد، اوضاع رو مشخص کرد. فرمود جهان منظم است. چون منظم است، نظم او را شناختن میشه علم هواشناسی. با این شما می توانید مسیر بادها را تشخیص بدید، درجه بادها را تشخیص بدید، کیفیت حرکت کشتی ها را تشخیص بدید، به دریا را مسخر کنید، عمق دریا برید، گوهر بگیرید، از ماهی های دریا استفاده کنید، شیلات را اداره کنید، کشتیرانی، شیلات کردی، غواصی، همه اینها را فرمود من برای شما مشخص کردم. که لحم تری بخواید بگیرید این است، لؤلؤ و مرجان بخواید بگیرید این است، کشتیرانی بخواید بکنید این است. دریا منظمه مثل صحرا. سخر لکم ما فی الارض و الفلک. پس بنابراین آیاتی که درباره دریاست دو طایفه است، آیاتی که درباره کشتیرانی است دو طایفه است، آیاتی که درباره زمین است دو طایفه است، چون که آیاتی که مربوط به آسمان است دو طایفه است، آیاتی که مجموعه جهان را تبیین می‌کند هم دو طایفه است. یه طایفه فقط صبغه کلامی دارد که چون نظم هست خدایی هست. یک طایفه گذشته از بهره کلامی، بهره‌های اجتماعی، اقتصادی و مانندان را تمود ما برای شما مسخر کردیم. شما نمیتونید بگید من نمیتونم برم مریخ. این شدنی نیست. نمیتونید بگید که من نمیتونم این راه شیری را طی کنم. این شدنی نیست. برای اینکه من برای شما آماده کردم. اون هوش هم به شما دادم. منتها شما باید کار بگیرید این هوش بهره برداری که به جای دیگه مصرف نکنید. سخر لکم ما فی الارض و الفلک تجری فی البحر بأمره. حالا کم کم میرسیم به جاهایی که غیر از مسائل اقتصادی و اجتماعی و بهره‌وری ها و غیر از مسائل فلسفی و کلامی یه مسائل دیگه هم هست. فرمود به یوم سفر سماعا تقع علی الارض لا بزده. ما بینید اون چه که بشر عادی نگاه میکند یه مطلب ساده میفهمد. همه ما میدونیم وقتی که این سیب رسیده این خوشه را رها میکند و به زمین میفتد، یا اگر بادی زد این سیب را از این خوشه جدا کرد این به زمین میفته. این دیگه چیزی که همه ما میدونیم. اما حالا سیب که به زمین میفته، سنگینی خود سیب است که او را به زمین میکشونه. کما ذهب الیه بعض، فشار حواس که بیگانه را از حریم خود طرد می کند کما ذهب الیه بعض، جاذبه زمین است که مسانق خود را خود هم می کشد کما ذهب الیه الاخرون. اقوال فراوان بود، مدت ها بود قول اون ثقل طبیعی به میل طبیعی حاکم بود، الان قول به جاذبه حاکم است. ایران دیگه عرف نمی فهمه. عرف می بینه که سیب که از شاخ رها کرده به زمین میفته. جهان خالقی دارد. این رو عرف بیفرد میفهمه که بالاخره این خود ساخته نیست، تصادف نیست، یه کسی هست که این رو میسازه. اما حالا جهت نیاز جهان به خالق جهان حدوث ذاتی است کما ذهب الیه بعض، حدوث زمانی است کما ذهب الیه آخرون، امکان ماهوی است کما ذهب الیه بعض، امکان فقری است کما ذهب الیه آخرون، یا فوق آراء اربعه هست کما ذهب الیه الاولیا. اینا دیگه جزء خواص بررسی کننده اینها. در جریان امساک سما که نمیذاره این سما بیفته به زمین و بسادش به هم بزنه، مگر در قیامت که جمعت الارض و السما، دکت سما، دکت الارض، بساطشون جمع میشه، اون وقت قیامت قیام میکنه. الان زمین آسمان محفوظه. خب ما یه جاذبه ای رو به ما گفتند و ما هم قبول کردیم، درستم هست، اما واقعا حل این است یا راه دیگری هم هست؟ این چند تا روایت نورانیست که تو این تفسیر کنز دقایق هست، ابو حمزه شمالی از وجود مبارک امام صادق صلوات الله علیه نقل بکند، او از آبای کرامش نقل بکند، اون از وجود مبارک پیامبر علیه السلام نقل بکند که وجود مبارک اون حضرت نام 12 معصوم علیه السلام شمرده، فرمود خدا آسمان ها رو به وسیله اینا نگه می‌دارد. حدیث دیگری از وجود مبارک امام سجاد است که فرمود بنا یمسک الله السماء ان تقع على الارض. تو این زیارت نورانی جامع کبیر که بکن بکن بیومسک 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 همینه. اینا آیا تعبد است؟ برای ماها تعبده، برای این که معنیشو که نمی فهمیم. معصوم فرمود ما میگیم آمن و صدقنا، ولی یه عده که رفتن جلو دیدن این حرفا رو، اونا اصلا مدعی هست که برای ما میبینیم مشاهده میکنیم که کل نظام به وسیله وجود وارش ولی اصلنده است. این میگن عرفان ناب، این میگن راه اویس قرن، این رو میگن راه زیده پراست نصابید، این رو میگن کندام. اینا وقتی بهشت و اهل بهشت رو میبینن، خب از دنیا که آسونتره که، اینا دورتر رو میبینن، نزدیک نبیدن. این تو بیانات نورانی هستمی در خطبه حمام که فرمود هم بر جنه که من قدر آه، هم بر نار که من قدر آه. این مقام کنده است، بالاترش هم هست مقام انده. اون که در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اصبحتو کنی انظر الی عرش رحمان بارزا، خوب بالاتر از آسمان زمینه که عرش کجا آسمان زمین کجا. و حضرتم تصدیق کرد و بود عبد نور الله قلبک پس بود. اینها میگن ما میبینیم، یعنی میبینیم همون طوری که انسان بدنی دارد یک، روحی دارد دو، این لاشه بدن رو اون روح نگه می‌دارد. چرا اگر کسی سجده کرد فاقر فوراً می‌افتد؟ برای اینکه این 60 70 کیلو رو بدن نفس نگه می‌دارد. وقتی اون نگهبان رفت و می‌افتد دیگه جسم دیگه. این طور نیست که آدم مرده بتونه بیسته که کی این بدن 60 70 کیلو رو سر پا نگه می‌داره؟ روح او. روح او وقتی این بدن رو رها کرده این لاشه می‌افتد دیگه. اونی که لاشه آسمان و زمین را نگه می‌دارد علیان وجود مبارک ولی است. لذا اگر حضرت رحلت کرده است وارد آخرت شد، لولا الحجر لساقت الارض و بهله ها، این میفته، این لاشه میفته. این ما این روایات قبول داریم اما نفهمیده قبول داریم، چون ائمه فرمودن ما بگیم آمن ناوی بالسر ما. اما یه دی میبینم و راه هم هست که ما بریم لاغل یک کمی پنجره باز کنیم ببینیم، اما این راه ها رو نمیریم. این چنین نیست که اینها معصوم، اینا نه پیغمبر بودن نه امام. این حارثت مزه اینجور بود، اویس قرن اینجور بود، اینا که نه پیغمبر بودن نه امام نه امامزاده، این راه رو رفتن و دیدن. ما زیارت جامعه رو با جان و دل قبول داریم اما میفهمیم، اما نمیبینیم. معناش میفهمیم، بین مفهوم رو قبول هم داریم اما نمیبینی. بکن بیام سکست سما، بکن بیخلق، بکن بیخلق، بکن بکن هایی که تو زیارت جامعه هست همینه دیگه. خب ما کل عالم رو خیال میکنیم یه آسمانیست، یه زمینیست، لاشاییست بدون روح. اما دیگه لولا الحجر لساقت الارض و به اهله ها را در این حالی که همه ما گفتیم و میگیم و باور داریم نمیبینیم، اونا میبینن. و به ما گفتن اگر چند قدم راه برید گوشش رو به شما نشون میدن میبینی. بنابراین این روایاتی که تو تفسیر کنز الدقایق هست ضمن این در طول این بیمسک السماء علی الارض ان تقع الارض الا باذنه هست، یعنی طول جاذبه هست. جاذبه را یک ولی خدا نگه میدارد. کل عالم یه انسان بزرگ است، این انسان کبیر یه بدنی دارد به اندازه آسمان و زمین و یک روحی دارد به نام ولی. شما تو خطبه اول نهج البلاغه می‌بینید روزی مرگ هستمی فرمود که ملائکه‌ای هستن که پاهاشون از در عمق زمین است و سرشون از بالای آسمان‌ها گذشته. این که نمیتونه جسم باشه که. این ملائکه شاگردان ولی هستن، برای اینکه ذات اقدس اله انبیا را عموماً وجود مبارک حضرت خصوصاً و ائمه که نور واحدن به منزله جان پیامبران خصوصاً به اینها دو تا سمت داد. یکی این که نسبت ملائکه معلم اسماء هستند. نسبت به جن و انس یعلمهم الکتاب یک و الحکمت دو و یزکیهم سه، نسبت به انس کار میکنن. ملائکه تزکیه نمیخوان چون معصومن، اما علمشون محدود است، یه تعلیم برتری میطلبن که یا آدمو انبههم به اسماء هؤلاء. بنابراین انسان کامل معصوم مثل موجود مبارک حضرت نسبت به ملائکه معلم اسماست، نسبت به ما و جن معلم کتاب است یک، معلم حکمت است دو، مزکی نفوس است سه. لذا هم تو ماها مؤمن هست، هم تو اونا، هم تو ماها افرادی هستند که به ولایت میرسند، هم تو اونها کسانی که در محضر سلیمان پیامبر و امثال ذالک بودن، قال الذی عنده علم من الکتاب، توانستن کارهای انجام بدن. در از این که این روایاتی که تو کنز الدقایق است همه اینها صحیح هست و معتبر، مثل زیارت جامعه، هم برهان دارد و هم قرآن دارد، منتها راه شهودش برای ماها دشوار است. فرمود و یمسک السماء، اون که در سوره مبارکه رعد گذشت که فرمود خلق از سماواته یا رفع از سماواته و ارضه به غیر عمد ترونها، اونجا دو تا احتمال بود که اصلا عمد ندارد یا عمد دارد و عمد مرئی است. اول سوره مبارکه رعد این بود، آیه دوم الله الذی رفع از سماواته به غیر عمدن ترونها، این جمله ترونها در محل جر است تا صفت بشه برای عمد، یعنی به غیر عمد مرئی یا نه به غیر عمدن ترونها. میبینید که ستون ندارد دیگه، یعنی ستون حسی و امثال ذالک ندارد، یا نه ستون دارد منتها ستون غیر مرئی است به نام جاذبه، ولی در حقیقت ستون دارد و ستونش غیر مرئی است، اون ستون ولایت است که به وسیله نور کامل انسان معصوم محفوظ است، به هر دو تقدیر قابل توجیه است. خب فرمود و یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه، یه روزی که باید بساط دکت الارض و السماء دکندکا اینجور خواهد شد، تناسر نجوم هست و اذا نجوم کدرت از شمس کدرت هست و اذا نجوم انتثرت هست انفترت هست و ماننده، تناسر نجوم هست انفتار نجوم هست، و ذات اقدس اله بن ناصر رؤوف رحیم. بله این درسته، چندین بار گذشت اینایی که سوار آپولو شدن رفتن قمر، این بیچاره‌ها احساس می‌کردن هر دو طرف سر بالای میرن، از این طرف که میرن خیال میکنن قمر بالا سرشونه، وقتی از قمر میخوان برگردن به زمین میرن زمین بالا سرشونه، اونجا که هستن زمین را به عنوان یه ستاره میبینن و ستاره‌های و کواکب بالاتر میرن. این مجموعه خدایی که سبحان که با ما دارد سخن میگوید، فرمود سوا به زبان مردم باید حرف بزند، به عربی مومی که ما بفهمیم، وگرنه خودش مشخص کرده طبقات دارد، اونجا که رفتیم اینجا میشه زمین میشه بالا، زمین که هستیم اونجا میشه بالا. اینطور نیست که بالا و پایین در مجموعه یه جای مشخصی داشته باشد. حالا اگر چون که زمین محوری بیاندیشن که اونها دارن حرکت میکنن، بله زمین میشه پایین یعنی میشه مرکز، ولی زمین محوری نیست. الان مشخص شد که شمس محور است و زمین و سایر اقمار به دور او دارن میگردن. تو بحثای قبض و بحث هم مشخص شد در اونجا که اینا که میگن همه علوم با کشفیات جدید عوض میشه و ممکن نیست کسی از کشفیات جدید با خبر بشه و در بیخبر باشه و در فلسفه و کلام یا فقه و اصول همچنان راه خودش ادامه بده، در پاسخ اونها گفته شد که هر علمی برای خودش مبادی داره، مبانی داره و راه‌های مشخص داره، بعضی از امور است که لازمه مشترک خیلی از چیزهاست که هر جور تغییر بکنه این عوض نمیشه. بسیار از مسائل فلسفی و کلامی اینطوره، بسیار از مسائل اخلاقی و فقهی اینطوره. بعد به عنوان نمونه گفته شد که پیشینیان رو البته اقدمین اینطوری که نقل کردن، اقدمین جهان را بر اساس شمس محوری اداره می کردن، می گفتن زمین به دور شمس برمیگرده. از عهد بطلمیوس تا سالهای اخیر، یعنی در ظرف 2000 سال 20 قرن، زمین محوری فکر نجوم را تعمیم می کرد. یعنی زمین ساکن است و شمس به سایر اقمار و کرات حرکت میکنه. بعد متأخرین رسیدن به این نتیجه که نخیر، زمین حرکت میکنه و شمس ساکن است، که به حرف اقدمین رسیدن. در طول این فراز و نشیب، با اینکه حرکت از آسمان به زمین آمده، یعنی روحیت بطلمیوسی شمس و امثال شمس حرکت میکردن، زمین ساکن بودن، حرکت از آسمان به زمین آمده و سکون از زمین به آسمان رفته. تفاوت آسمان و زمین است، اما ذره‌ای در مسئله قوانین حرکت فرق پیدا نشده. حرکت 6 چیز میخواد: محرک میخواد، متحرک میخواد، مبدأ میخواد، منتها میخواد، مسافت میخواد، زمان میخواد. خواست زمین بگرده، خواست شمس. میبینید این تفاوت که مطلب آسمانی شده زمینی، زمینی شده آسمانی. نه حلال خدا فرق کرده، نه حرام خدا فرق کرده، نه اون چی که حرام بود فرق کرده، نه اصالت وجود اصالت مایه فرق کرده، نه تجرد روح فرق کرده. این که میگن اگر یه چیزی تحول پیدا کرد، نظیر آن است که در یه اتاق چند نفر نشستن، یک نفر تازه وارد شده، همه با جاره بس بکنن، خیر این چنین نیست. جا فراوون، هر کی آمد جا خودش میشینه. نه، اگر کسی مربوط به یک گروه خاص است، وقتی اینجا آمده باز اینا جاشون تنظیم بکنن. اما اگر مربوط به این نباشه، خیلی از چیزها تشبیهات جدید است، به ذره در بخشایی که بی ارتباط است اثر ندارد. این قانون حرکت مخصوصا حرکت عمیق جوهری، این هیچ فرقی نکرده. یعنی تفاوت عمیقی در مسئله نجوم پیدا شده، در مسئله هیئت پیدا شده، اما ذره‌ای در مسائل فلسفی و کلامی و فقهی و اخلاقی و حقوقی تفاوت پیدا نکرده. این قبض و بسط یه راه خاص خودشی داره. خب اینجا هم همینطور فرمود، به این که چون اسمای حسنایی که در پایان هر آیه است زامن مضمون خود آیه است. اگر بحث در توحید باشه، پایان آیه این است که ان الله هو الله، لا اله الا هو، هو الواحد. و اگر بحث در نظم و علمی باشه، ان الله علیمون، ان الله حکیمون. اما بحث در تسخیر است، یعنی خدای سبحان این سفره برای شما پهن کرده، در پایانش کامد به شما رؤوف است، به شما رحیم است. اینجا جای علیم حکیم نیست، اینجا جای رؤوف و رحیمه. اگر بخواهد از راه نظم سخن بگوید که از نظم به ناظم پی ببریم، ان الله هو الحکیم، ان الله هو العلیم، هو الله العلیم. اما بحث در این است که شما را بعد از پهن کردن سفره به عنوان مهمان دعوت کرده، اول شما را خلق نکرده، بعد عالم را. شما را با عالم یک جا خلق نکرده، هیچ کدام از این کارها را نکرده. اول سفره را کاملا پهن کرده، همه غذاها را آماده کرده، بعد فرمود اینی جا اینا فر عرض خلیفه. این خداست. ان الله بالناسه لرؤوف رحیم و هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور. الان چند بار قبل این قبلا گفته شد، اگه کسی بره پشت بام همین کره مریخ یا پشت بام همین نظام ارضی، این 7 میلیارد بشر رو که ببینه، ببینه این 7 میلیارد بشر 2 قرن قبل تو این بیابونها و خیابونها و تو مزرعه ها و تو مرتعه ها بودن. اگه یه دیدی هم داشته باشه، تو 2 قرن بعد هم میبینه همه اینا تو قبرستان ها. این 7 میلیارد قبلا خاک بود دیگه. این خاک ها کنار مزرعه و مرتع قرار گرفت، زیر درخت قرار گرفت، جذب بوته و خوشی شد، میوه شد، بعد آمده به بازار، نسل قبلی ازش استفاده کردن، شده نطفه، اون نطفه شده این 7 میلیارد. بعد از یه مدت هم دوباره اینا خاک میشن. یه 40-50 سال که گذشته این قبرستان میشه پارک. اینطور نیست که حالا ما هرچی که راه میریم روی خاک بکر راه بریم، که اینی که اون بزرگوار گفته بالاخره یا جفون است یا عفون است یا عیون است یا جفون، همینه دیگه. ما بالاخره روی چشم و ابروی خیلی داریم راه میریم. فرمود قبلا خاک بودید، بعدن هم خاک میشید، دوباره شما رو ما از خاک برمیگردانیم. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارت اخرا. مواظب خودتون باشید. مرگ آخر خط نیست. این حرف حرف انبیاست. هر درسته که حکما بزرگن، علما بزرگن، محدثین بزرگن، اما همه کوچکتر از اونن که اینجور حرف بزنن. این حرف که انسان مرگ را میمیراند حرف وحیه. هیچ کس این حرف را نمیفهمد، نمیتواند بگوید که انسان مرگ را میمیراند، نه مرگ انسان را بمیراند. ما این که بر مرگ فائقیم و چماله و مچاله میکنیم، همینجا پرتش میکنیم، خودمون برای عبد میریم. همون ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. یه مسافی دارید، یه درگیری دارید، یه گریم و گاری دارید، با مرگ باید وقت دست و پنجه نرم کنید. خب بعد چی میشه؟ شما پیروزید، با هم نمیرید، اینو اینجا دفن میکنید، خودتون میرید. تردان تصنیه نیست، شما میرید. این شما رو تعقیب نمی کنه. شما این زیر پاتون له می کنید، بعد میرید الی لقاء الله و برای ابد میمونید و میمانید که میمانید. پس شما مرگ را دفن می کنید، نه مرگ شما را. این حرف حرفی نیست بشر عادی بتونه بگه. انسان مرگ را میمیراند، انسان زائر موت است. فرمود شما قبلا خاک بودید، ما به شما این حیات دادیم، فعلا بین بعد از بانوان مرگ بین روح و بدنتون فاصله میشه، دوباره شما رو ما زنده میکنیم. الهه ترجعون، اون کسیست که احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. خب ان الانسان لکفور، این همه نعمتی که ما دادیم کفر میبرزن. در جریان کنونی از سه زل خبر داد. در آیات دیگری که نظیر آیه 28 سوره مبارکه بقره که قبلا گذشت، از 4 امر خبر داد. همود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، چطور خدای سبحان زمین مرده را در بهار زنده می کند. ان الارض یحیی، ان الله یحیی الارض بعد موتها. همین کود و همین این خاکی که انسان، همین کود بدبوست که او رو به صورت یاس در میاره دیگه، همین دنیاست. یه انسان متعفن هم اگر توبه بکنه میشه یاس. این جا جا برای تغییره، این عالم عالم تحول و تغییره. خب فرمود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، یک فاحیاکم شدید زنده، دو ثم یمیتکم، سه ثم یحییکم، چهار. خب حالا که در صحنه قیامت زنده شدید، نظیر دنیایی است که هر کسی به کار خودش بپردازه؟ نه، مرحله پنجم این است، ثم الیه ترجعون. خب اگر اینه، پس ما همیشه در صراط رجوع الاللهیم. این حرفم حرف وحیه که انسان از همون نقطه آغازینش تا لقای رحمت خدا انشاءالله، یا خدای ناکرده لقای عذاب خدا در راهه. همون یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. بعد تقسیم کرده، یه ده اعمالشون به دست راست، یه ده نامه اعمالشون به دست چپ یا پشت سر. خب ظاهر این آیه چیه؟ این عربی مبینه دیگه. اگر گفتن این شخص مسافر از اینجا حرکت کرده، عازم حرم خداست در زمین وحی، یعنی چی؟ یعنی بین این هم متحرک که از این بلد حرکت کرده تا اونجا راه هست، زمان هست، طی مسافت هست، متحرک هست، محرک هست، این به مقصد میرسه. اما اگر چونکه وسط ها نابود بشه، دوباره پیدا بشه که نمیگن این شخص عازم مکه است و مکه میرسه، که این آیه که فرماید یا ایها الناس انسان نکه کادهون الی ربک کدهن فمراقی، یعنی همینجا که شروع کردی وسط ها از بین نمیری، مرتب در راهی تا به الله به لقاء خدا برسی، حالا یا ثواب یا عقاب. پس مرگ به معنای تخلل عدم بین متحرک و هدف نیست، که این متحرک یه مدتی نابود میشه، از بین میره، دوباره زنده میشه. نه، بدن فرسوده میشه. این بدنی که با فرسودگی و کهنسالی در بستر مرگ فرسوده شد و زیر در قبر خاک شد، انسان تو برزخ روایات فراوانی است که با بدن برزخی محض میشه. بعد وقتی قیامت شد دوباره با همین بدن اولی برمیگرده و چیزی از بین نرفته. فرمود مرگ به این معنا که این متحرک یه مقدار راه بره بعد نابود بشه دوباره زنده بشه، این چنین نیست. این سمه 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 یعنی شما مهاجری، این مرده را که خاک بود زنده کرد، این زنده روحش بدنش رو رها کرده، موقتا جامعه دیگر دربر کرده، بعد جامعه اصلی رو در معاد به او عطا میکند، میشه زنده، بعدم بقیه راه را هم میرد. پس مرگ به معنای تخلل عدم نیست، مرگ هجرت هست. یک، این هجرت رو هم انسان در اینجا دفن میکند. دو، نه نابودیست نه نابود کننده و پایان خط. این هجرت را، این تحول را، این دگرگونی را انسان دفن میکند، دیگه مرگی در کار نیست. منتها تو روایات از این صحنه یاد شده است که مرگ را به صورت کبش امله در می آورند و مرگ را سر می برند. مرگ به صورت یک گوسفند امله در می آید که چشمش مشکی رنگ است، بعد این رو ذبح می کنند. این در روایات ما به صورت تمثیل است، یعنی بگه مرگی نیست، مرگ مرده است. کی مرگ را می میرونه؟ انسانی که زائق موت است. این زائق مذوق را از پا در میاره. خب اونجا هم همین طور است دیگه، در مسئله در سور عدم نیست، ذهاب خاموشی است. در حقیقت خاموشی است. دو تا نفخ هست، یکی نفخی که خاموش میکند، مثل این که امدم کبریت رو بعد از اینکه روشن کرد یک اون کارهایی که میخواست فوس میکند، این رو خاموش میکند. یه وقت است که نه، فوس میکند که این شعله افروخته تر بشود و گور بگیرد. دو تا نفخ است، یه نفخ است برای خاموش کردن، یه نفخ است برای اشتعال بیشتر. اون نفخ اول که نفخ سور است، سائق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، سخن از سائقه است نه سخن از موت. بعضی هم از این سائقه مسونند، مثل این که وجود مبارک موسی کریم سعقه داشت، موت نداشت. در نفخ اول سعقه است، مدهوشی است، نه بیهوشی و نه به معنی مرگ. مرگ نیست، بیهوشی نیست، مدهوشی است. برخی هم از این مدهوشی مستثنا، به سعقه من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، مثل اهل بیت روزه. بعد نفخ دیگر اینه که این مدهوش ها را به حالت عادی برمیگردنن. در نفخ سور مرگ در کار نیست، ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان به نفخ سور بماننده. خب همین جسم دنیاست، جسم برزخی تو برزخه دیگه. خب فرمود به این که سو ان الانسان لکفور، انسان نسبت به همین نعمت ها کفران می‌ورزد. معلوم میشه که بحث در بحث توحید نیست، یعنی توحید محض نیست، ضمن بهره برداری توحیدی و کلامی ترغیب به بهره برداری از نظام خلقت هم هست که انسان نه ادعای فقر کند نه به بیگانه مرتد بشد، تلاش کوشش کند، خودش تأمین کند، دیگران را تأمین کند، از برکات الهی استفاده کند و شاکر باشد. والحمد لله رب العالمین.